الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان بحث قبل فرمودن سر این که اگر عارف سالک به حضرتی از حضرات توجه کرد اون صورت مخلوق را در سایر حضرات حفظ می کند این است که هر حضرتی به نوبه خود کتاب مبین است. چیزی در جهان نیست مگر اینکه در کتاب مبین ثبت است و هر حضرتی به نوبه خود کتاب مبین خواهد بود. و این معنا را کسی ادراک می کند که خودش کتاب مبین باشد، یعنی انسان کاملی باشد که فی نفسه قرآن است. و این قرآن بودن از راه تقوا حاصل می شود، زیرا تقوا در این حال که فرقان می آورد قرآن را هم به همراه دارد. از اون جهت که همه حقایق در این کتاب الهی جمع است قرآن است، و از این جهت که این کتاب فارغ بین حق و باطل است فرقان است. و اگر کسی انسان کامل شد در این حال که قرآن است، فارغ بین حق و باطل هم خواهد بود و فرقان هم می شود. و راه فرقان شدن هم تقواست، زیرا در سوره انفال و سوره طلاق اثر تقوا را خدای سبحان این چنین بیان کرد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم، یا این که فرمود به من یتق الله یجعل له مخرج. اونگاه فهمود به این که چون فرقان مترتب بر تقواست و تقوا درجاتی دارد، پس فرقان هم درجاتی دارد. تا اینکه بحث را منتهی کردن به این که تقوا که به سه قسم تقسیم شد، تقوای عام و خاص و اخص، همه اینها تقوای لله بود. یعنی کسی که در سفر اول است و من الخلق الی الحق در حرکت است، او تقوایش لله است و آیاتی که دستور میده اتقوا الله حق تقاته و مانند آن در این مسیر است. ولی اگر سیرش از خلق به حق منتهی شد، به خود حق رسید که سیر من الحق الی الحق بالحق بود، یا سیرش از حق به خلق رسیده است، قهرن تقوای سیر دوم و تقوای سیر سوم غیر از تقوای سیر اول خواهد بود. و در نتیجه فرقانی هم که در سیر دوم و سیر سوم نصیب این متقی می شود، غیر از اون فرقانی است که در سیر اول نصیب سالک شده است. پس فرقان متوقف بر تقواست و تقوا هم مانند خود سیر و سفر درجاتی دارد، و بالاترین تقوا آن است که انسان بتواند به اون بالاترین سیر برسد، و اگر به بالاترین سیر رسید در این حال که هر گونه حق را از باطل و باطل را از حق امتیاز می دهد، این امتیاز او بالحق است، نه اینکه امتیازش به عقل و امثال ذلک باشد. زیرا در مرحله سیر ثانی همه کارهای او بالحق انجام می‌گیرد. پایان سیر اول آغاز ولایت است. در بحث‌های قبلم داشتیم انسان وقتی سفر اول را به پایان رسوند، یعنی سفر من الخلق الی الحق را تمام کرد، پایان سفر اول آغاز ولایتی است که در او به عنوان قرب نوافل یاد می شد که کنتو سمعه الذی یسمع به و امثال ذلک. بنابراین هرچه از اون به بعد از این عبد نشأت می گیرد بالحق خواهد بود. این بیان را که ذکر کردم
هم معنا داره، امتیاز حق باقی باطل نیست، غیر از حق اون چیز دیگر که امتیاز داشته باشه.
امتیاز اسمای حسنای حق، اون چی که به هدایت برمیگردد یا اون چی که به اضلال برمیگردد، وگرنه باطل به اون معنا لاشی است. لاشی چیزی نیست که تا از حق ممتاز باشه. در پایان این فصل می‌فرمان به این که اکنون که روشن شد گاهی انسان کار خدایی می‌کند و یا داعیه خدایی دارد و گاهی داعیه عبودیت و بندگی دارد، ما حکم هر دوی این دعوای ربوبیت یا دعوای عبودیت را مطرح کنیم و خطر دعوای ربوبیت رو هم بازگو کنیم و نصیحتی این که هرگز این دعوا رو در سر نپرورانیدم داشته باشیم. ابیاتی که ذکر میکنن اسارون ابیات این است که گاهی انسان خود را در مرحله ربوبیت میبیند، گاهی در مرحله عبودیت. این یک مرحله از بعض. اگر خود را در مرحله عبودیت دید، بدهکار نیست، همیشه طلبکار است و میدان دید و آرزو و شرح صدر او باز است، با شرح صدر زندگی می کند و در رفاه است و روح و ریحان. و اگر داعیه ربوبیت داشت، همیشه بدهکار است، همه طلبکارا او هجوم می آرند، او ندارد که بپردازد و فی زنک است و فی زیق. چون این چنین است، پس هرگز داعی ربوبیت نداشته باشید. بکوشید که عبد محض باشید اگر بخواهید راحت باشید. اما چطور انسان داعی ربوبیت دارد؟ این ربوبیت ها یا ربوبیت های علنی و کاذب است، نظیر ان ربکم الاعلی، یا ربوبیت های صادقه است، منتها بالعرض هر کاری که از هر کسی نشأت می گیرد و نسبت به مادون یه پرورشی دارد، این در همون اندازه مظهر ربوبیت خدای سبحان است. هر کاری که از هر صاحب کاری نشأت بگیرد و دیگری را بپروراند، به همون اندازه مظهر ربوبیت حق است، ولو به صورت یک باغبان برای پرورش یک درخت ظهور بکند. اگر این شخص مثل این باغبان خود را مظهر رب دید، نه داعی ربوبیت را به خود ارتباط داد، باز در رنج نیست. گرچه از گنج عبودیت بهره اونچنان نمی برد، ولی خیلی در رنج نیست، زیرا اون گنج مال عبودیت خالصه است. یعنی کسی که عبد محض است و هیچ وصفی را غیر از عبودیت نمی پذیرد، او فی روح و ریحان است. و اما اگر کسی عبودیت را قبول دارد ولی میگوید من مظهر خدای سبحانم در فرون پدیده آفرینش و پرورش و امثال ذلک، این عبودیتش عبودیت محض نیست، مشوب به داعیه رقیق از ربوبیت است، به همون اندازه در زحمت است. و اگر چنون که از این معنای کمی غلیظ‌تر بود و خود را دید، مثل اینکه اکثری ما ها مبتلاییم، یا در کارهای علمی یا در کارهای عملی، این که میگوییم یا در دل این معنا را داریم، حالا خجالت میکشیم اظهار کنیم، یا احیانا گاهی بدون خجالت اظهارم میکنیم، میگوییم من مثلا از او بالاترم، از او کاملترم، حالا یا به تصریح یا به تلویح یا به تضمین یا به التزام، این دعوای ربوبیت هست منتها حالا یا به صراحت یا به همین که انسان میگوید انا کذا، انا اعلم، انا اتقا، انا اعدل و امثال ذلک، این دایه ربوبیت است. وقتی که دایه ربوبیت بود، انسان به فکر خودش هست نه به فکر رب خودش. وقتی به فکر خودش بود نه به فکر رب خودش، مصداق من اعرض عن ذکری خواهد بود. لذا فرمود فهو فی زنگ، در زحمت است. بالاخره اگر رب است باید پاسخگوی عبید باشد، و حالی که نیست خیلی کارها و خیلی چیزها به اون ارجاع بشود، اون نمیداند و نمیتواند. بنابراین در بسیار خوب، بله، همه این ربوبیت نسبی است دیگر. اگر چون که او خدای سبحان رب عالمین است، همه ربوبیت مال اوست و علم هم نامحدود است و علم نامحدود جا برای علم دیگر نمی گذارد، پس همه علم ها مال اوست دیگر. و اگر کسی بگوید، زید بگوید من نسبت و امر اعلمم، این عبودیتش عبودیت محضه نیست، به تعبیرشون عبودیت بلا افک نیست، عبودیت معفوکه است که فهمون عین توفکون کجا می روید. یه افک ربوبی در کنار این عبودیت آمده است، این عبودیت را مشوب کرده. و ذم باطل به حق، حق را هم باطل می کند. اینه که این در زحمت هم میشه. اگر همه علم مال خداست و علم هم نامحدود است، دیگر کسی حق ندارد بگوید من نسبت به زید اعلمم، برای اینکه این مقدار علمی که در این شخص ظهور کرده است علم الله است. و اگر علم الله است که او به کل شئ علیم است، دیگر چیزی برای این شخص نمی‌ماند که این شخص بگوید من از زید اعلمم. اگر این حرف را زد یا این حرف را در دل پروروند، عبودیت او عبودیت معفوکه است نه عبودیت خالصه. اگر عبودیت بلا افک بود اونگاه راحت است، روح و ریحان. اما اگر عبودیت مشهوب بود، معفوک بود، مدرش دخل و تصرف شد، دیگه در زحمت است. در انسان های کامل چون منزه از این هم نمی گوین، ایشون می فرمون انسان کامل این حق را دارد، منتها این که این حق را دارد یعنی خدای سبحان با همه اسما در اسم انسان کامل ظهور کرده است. و یکی از اسمای حسنای خدای سبحان این است که او رؤوف است، او متواضع است، او اهل منیت و امثال ذلک نیست، اونچه که نقص است نیست دیگر، مع ذلک همه کمالات را دارد. بله، اما این که گوینده در اونجا فهمودن دیگری است، اینا در حقیقت بلنگو هستن. اون که میگوید در اون حال واقعا کنتو لسانه الذی ینطق به است، یعنی ذات اقدس اله میگوید و اهل بیت علیهم السلام در حقیقت بلنگو هستن. کسی بر بلنگو نقدی وارد نمی کند که تو چرا این ادعاها را کردی، اینها اون چنون نیستن در حقیقت. بله، اینها در حقیقت اون چنان نیستن، برای اینکه همون پرده را برداشت که نمی شود دعوای عن الحق کرد، نشانش غفلت است امثال ذلک. اما اگه کسی واقعا به نورانیت رسید که به یمنهم رزق البرا شد، این گوینده در حقیقت دیگری است نه خود اونها باشند امثال ذلک. ربوبیت حق، بله، و اگر چون چه از این منازل نگذرد، خب این دعوا دعوای نادرستی است دیگه. بله دیگه، بله دیگه، بله. اینی که در پایان نصیحت کردن میخوای راحت زندگی کنی، عبد محض باش. ادعا کردی در زحمتی، هر اندازه، ولو یک سانتیمتر ادعا کردی، گفتی من این مسئله را بهتر از زید میدانم، این یه ربوبیت یک میلیمتری است خلاصه. یا این مطلب را من بهتر از زید میتوانم انجام بدهم، چه در کارهای علمی دایی اعلمیت داشتید، چه در کارهای عملی دایی اکملیت یا مدبریت داشتید، این یه ربوبیتی است در حد ضعیف. به همون اندازه که ربوبیت آمده است، این عبودیت مشوب می شود. عبودیت مشوبه به جایی نمی رسد، به سردرد است. این ربوبیت نه مشکلی را حل می کند، نمی گذارد انسان راحت باشد. تنها رفاه در عبودیت محض است، اینه که چیزی رو به خود نسبت بده.
مزمر باشه و به عنوان اون چی که داره و چی میخواد مظهریت ربوبیت خدا رو در خود پیاده کنه. اگر فقط عبد من باشه در مسئله ربوبیت مظهریت داشته باشه، این خودش یک نقصیست برای انسان کامل. انسان کامل خب دیگران که چه میدونم این چی داره، باید در معرض باشه که قدرت تحریکی و فکری خودش رو ابراز بکنه، نه به عنوان خود محوری.
خب الان بدون دعوا اظهار کنند دیگر که به شعبودیت محضه. مثلا یک کشاورز این عملا دارد کار میکند، این عبودیت هست دیگر. خدای سبحان فرمود به این که شما برید به سراغ کشاورزی، انتم تزرعون هم نحن زارعون، اینم به نام خداوند رفته داره کار میکند دیگر. این همه شعونش مال خداست. دیگر حالا ادعا کند که من در کشاورزی از زید اعلمم، ماهرترم، این دیگه لازم نیست. خب او بسیار خوب، او در حقیقت اب ندارد، او در خودش نمیبیند، او این احسان و خدمت به خلق را میبیند. این ادعا نیست، او اصلا خودش نمیبیند. در هم نشانش اینه که خودش نمیبیند، این است که در همون موطن اگر کسی مثل او باشد اید هیچ حرف نمیزند، یا اگر یک کسی یه درجه از او بالاتر باشد او فورا تسلیم میشود. این پیداست که خودش نخواست به مطرح کنه. اما در همون مرحله اگر یک کسی مثل او شد و کارها را به دست گرفت، این گلایه شروع شد، گفت عجب مردم خوش استقبال و بد بدرقیان، به تعبیر این آیون اهل اخلاق معلوم می شود که این می خواهد خیر از راه او به دیگران برسد، نه مردم خیر ببینند. اگر گفتن اگر کسی امامتی می کرد در شهر یا وعظی می کرد در شهر سالیان متمادی، بعد کسی دیگه وارد اون شهر شد و مردم به سراغ او رفتن، اگر این شخص سابقه دار هیچ تحولی در او پیدا نشد و گفت حرفی که ما میخواستیم بزنیم و کاری که ما میخواستیم بکنیم دیگری میگوید و انجام میدهد، خب این توبه له و حسن و معب، معلوم میشود این مدت در تحت ولایت الله بود، از این بعد هم به شهر هیزن. اما اگر گلایه شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بدرقی، این حرف رو ما زدیم، ما رو رها کردن رفتن به سراغ زید، این معلوم شد در تمام این مدت در تحت ولایت نفس و شیطان بود. اگه کسی واقعا یه علم یا عملی دارد و بخواهد لله به مردم ارائه بدهد، این اصلا خودش نمیبیند، این احسان به خلق خداست. نشانش در اون موارد ظهور میکند، این در امتحان یکرم رجل و یه. در پایان بحث دیروز به اینجا رسیدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، که فرمود و هاذهی
اگر انسان ادعا کنه که در من علم بیشتر ظهور کرده، اینم یه روحیت رقیق فرمود.
بله دیگه، و هاذهی مراتب و تقوا لله، و این بیان مال قبل الوصول به مقام جمع است. و اما مراتب و تقوا بالله و فی الله که علا وزان سفر فی الله بالله الالله فی الله و همچنین سفر بالحق الالخلق من الحق الى الخلق بالحق، در برابر اون سفرها تقوای خاصی است و در کنار اون تقوا فرقان مخصوصی است. و اما تقوا بالله و فی الله فهو انما یکون عند البقاء بعد الفنا. با پایان گرفتن سفر اول ولایت شروع می شود و تقوای خاصم از اون به بعد شروع می شود. ولی وقتی به سفر دوم و سوم رسید دیگر این تقواها کامل تر می شود، در نتیجه فرقان شکوفاتر خواهد شد. ولکل مرتبت من مراتب تقوا، این تقوایی که بالله بود و بالاتر از او، تقوایی که فالله بود، برای هر مرتبی از مراتب تقوا فرقانی است که یلزم اون مراتب را. یعنی مراتب تقوای لله گذشت، قهرن فرقان او هم به همون حد بود. وقتی تقوای بالله و فالله شروع شد، فرقانهای قوی تری نصیبش می شود تا برسد به اعظم الفرقانها. فاعظم الفرقان ما یکون و فی مقام الفرق بعد الجمع، یعنی بعد از اینکه به مقام وحدت مه مطلقه رسید، از اونجا به کثرت راه پیدا کند. این سهو بعد المعف هست، این کسیست که فنا را افنا کرده است که دیگر به مقام فنا نمی رسد. این جامع است بین جمع و فرق، و گاهی از او به عنوان جمع الجمع یاد می شود. بالاخره حرکت که می کند یه مسافتی دارد و یک همراهی، همون اقسام چهارگانه سفر است دیگر. در تقوای لله این مسافت های او فی الله نیست، سفرش من الخلق الى الحق است. در این مسیر سیر میکند تا به حق برسد. وقتی به حق رسید، از اون به بعد در مسافت اسمای حسنا سیر میکند که سیرش فی الله است و همراه او هم الله. این سفر اول که من الخلق الى الحق بود، فعل حق نبود، مسافت حق نبود، مسافت خلق بود. از آیات الهی دارد عبور میکند تا به حق برسد. وقتی سفر اول تمام شد، پایان سفر اول آغاز ولایت است، ولایت شروع میشود. اونگاه در مسافت حق به صحبت و همراهی حق حرکت میکند. قهرن تقوای او هم این چنین خواهد بود، فرقان او هم این چنین خواهد بود. و هو مثل ما ذکرنا فی هذه المساله است فی ما یتمیز به العبد من الرب. این مسئله که بحثش دیروز گذشت که فهمود و هذه مسالتون اخبرت انها ما سترها احد فی کتاب لا انا ولا غیری، این اگر درباره دعوای ان الحق باشد، این عرض شد که این دعوا را خیلی ها گفتند و نوشتند. و اگر مربوط به خلق به همت باشد، این خلق به همت احیانا در بعضی از کتاب‌های دیگر محی الدین هست، لابد این پرده برداری از اون رد دعواست. و اگر منظور از این مسئله مجموعه اون چه که اینجا گفته شد، یعنی این مجموعه جای نیامده است، باز هم قابل توجیه است. این مجموعه یعنی عارف به همت چیزی رو خلق می کند، وقتی هم که به حضرتی از حضرات توجه دارد، اون مخلوق در جمیع حضرات هست. عارف هم می تواند در عالم غیب اثر بگذارد، هم می تواند در عالم شهادت اثر بگذارد، مادامی که غفلت محض ندارد. بله، بله، منظور این که این مسئله یعنی رد دعوا یا مجموعه این که عارف به همت خود چیزی را خلق می کند و مادامی که به حضرتی از حضرات خمس توجه دارد، اون مخلوق در همه حضرات موجود هست، برای اینکه هر حضرتی به نوبه خود کتاب مبین است. این مجموعه معذاره دو تا فرق بین حق و خلق هست. علیال فرمود به اینکه به هوه مثل ما ذکرنا فی هذه المسئله فی ما یتمیز به العبد من الرب و هذا الفرقان ارفع و فرقان، این فرقان بین حق و باطل عالی ترین فرقان است که انسان به جایی برسد که بلحق فرق بگذارد. چون وقتی به جای رسید که تقوای او عالی ترین تقوا شد، فرق او هم عالی ترین فرق ها خواهد بود. ای ذالک الفرقان الحاصل من التقوا بالله و فی الله هو مثل الفرقان الذي ذكرناه في هذه المساله من تميز العبد من الرب. در اون مرحله هم باز فرق بین عبد و مولا هست، باز فرق بین خلق و خالق هست. هو مثل الفرقان الذي ذكرناه في هذه المساله من تميز العبد من الرب و هذا الفرقان ارفع فرقان. چرا؟ لأن الحق هو الذي ظهر بصورة العبد و اظهر فيه صفة الخالقية فاشتبه على الخلق بأنه عبد او حق. این فرقان عالی ترین فرقان هاست، برای اینکه خدای سبحان به صورت این بنده ظهور کرده است و صفت خالقیت را در او اظهار کرده است. بر دیگران اشتباه شده است که آیا این خلق است یا خالق است، و خود این شخص به این مقام رسیده است که نه خلق است که کار خدایی می کند نه اینکه حق باشد. این مظهر است نه ظاهر، این مرآت است نه مرئی، کار را دیگری می کند. لذا این کلمه بإذن الله اختصاصی به فتکون و تیرن بإذن الله ندارد، بلکه این بإذن الله در جریان است عیسی سلام الله علیه به همه کارهای حضرت میخورد. از اونجایی که به هیئت تین خلق میکند، استخلق و من تینه که هیئت تیره، اون هم بإذن الله هست. تنفخ و فیها هم بإذن الله هست، فتکون و تیرن هم بإذن الله هست. گرچه همه آیات یکسان نیست، در بعضی از آیات این حیات یافتن اون هیئت تینی را، اون تینی که به هیئت تیر در آمده، اون را به اذن الله می داند. اما اصل مجسمه سازی، اصل اعضا و جوارح دادن ظاهری، اصل دمیدن و اصل پروندن، همه و همه به الله برمی گردد. ولی این بخواست معجزه لذا در جاهای دیگر هم فرمود که تخلق من تینه که ایت تیره به اذنی، اون مجسم سادی هم باز به اذن خداست. در بعضی از موارد اگر این کلمه به اذن الله را یا به اذنی را به دنبال حیات یافتن اون مجسم ذکر فرمود، در جای دیگر به دنبال همه ذکر کرد، یا اصولا از باب تنازع به همه تعلق دارد. یعنی از اون جمع آوری مواد اولیه این گل و اونها را به صورت تیر در آوردن و در اونها دمیدن و پرکشیدن اونها، همه و همه به اذن الله است. در اینجا فرق هست. اعظم الفرقان اینه که انسان به جایی برسد که کار خدایی بکند و بداند عبد است. مبادا امر بر او مشتبه بشود همونطور که بر دیگران مشتبه شده است. دیگران از باب از کفر لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، امر برشون مشتبه شده، به اون دام افتادن. اما یک کسی به جایی برسد که کار خدایی بکند و بداند عبد محض است، و همین معنا را هم خدای سبحان از عیسی مسیح اعتراف گفت انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، اشکال سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. و خدا هم فرمود به این که اگر خدا بخواهد اراده کند ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، چه خواهد شد مگر؟ هیچی. اون قسمت مربوط به قیامت است و اما حرفشون در قیامت دنیا یکیست دیگر. عرض کرد به این که من مادامی که بودم حافظ اونها بودم و بعد شما رقیب اونها هستید، من هرگز حرفی که مال من نیست نمیزنم. خب کسی مظهر خالق هست و همون حرفی که در گهواره گفت که اینی عبدالله، همون حرف را الالآخر دارد و در قیامت هم همون حرف دارد. عبدالله آتان یعنی کتاب و جعل نبی یا مال این سر عالم است. دو سر یه جور حرف زد خلاصه، یعنی از صفر شروع کرده تا به اوج قیامت در همه احوال اینی عبدالله ازش ترک نشد، با اینکه این وسط ها کار خالقیت را انجام می داد. چون این چه این است، ام بر دیگران مشتبه می شود و مسیح اللهی خواهند بود. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اما بر خود اینها مشتبه نیست، لذا فرقان اینها اعظم الفرقان است. اونگاه در طی این اشعار سه مرحله بحث میکنن. میفهمون گاهی انسان طوریست که عبودیتش عبودیت محض است، گاهی داعی ربوبیت دارد. این یک مرحله. بعد حکم هر دو مرحله را هم ذکر میکند در مرحله ثانیه بحث. در مرحله ثالثه بحث نصیحت میکند که اگه میخوای راحت باشی همون عبد محض باش. اما مرحله اولا فرمود وقتن یکون العبد ربن بلا شک، گاهیست که انسان کار الهی انجام میدهد. لأنه یظهر به صفات الهیت و ربوبیه، به این صفت ظهور میکند. و این کاند عرضیتن به نسبت الیه، گرچه این صفات ربوبیت نسبت به او عرضیست و به ذات مال اقدس اله هست، او آینه بیش نیست، اما بالاخره کاری انجام میدهد، یا به صورت ابتکار است، یا به صورت ابتکار علمی است، یا به صورت ابتکار عملی است، یک کار بی سابقه انجام میدهد. این یک حالت. و وقتن یکون العبد عبدن بلا افکن، این عبد صد در صد، عبد محض، افکی درش نیست، کذبی درش نیست. چون اگر یک گوشه ربوبیت به این عبودیت زمین بشود، این عبدیت مشوب است. در این حال فرمود گاهی عبد بلا افک است، عبد محض است. چرا؟ لأنه یظهر به صفات العجز و القصور و العبودیت و ذاتیتون للعبد بخلاف ربوبیه، برای اینکه فین ربوبیه عرضیتون بر عبد. چرا مصنف در فتح فرمود وقتن این چنین است و وقتن اون چنان؟ برای اینکه انسان شئون گوناگون دارد. و انما قال و وقتن لانه کل ساعتن فی شأن من شئون الکون و تارتن فی شئون الحق، گاهی در شؤون کون از کون رو در بحث قبل مرادف هم بودید. به اصطلاح اهل معرفت مرادف با وجود نیست، در حکمت کون با وجود مرادف هم است. در اصطلاح اهل معرفت کون رو با عالم میگویند و وجود رو احیانا عام است. لأنه کل ساعتن فی شأن، بنگ تارتن فی شؤون الکون است، یعنی در شؤون عالم است، و تارتن فی شؤون الحق است. فبود این الان که ما داریم وارد مرحله ثانیه بحث می شویم که گاهی عبد انسان به صورت ربوبیت ظهور می کند، گاهی به صورت عبودیت، این خطر برای همه هست. وعلم ان لکل انسان نصیبا من الربوبیه، هر کدام به نوبه خود یک کار رو می توان انجام بدن. و اما ربوبیت و تامه یلل انسان کامل است. چرا؟ برای اینکه او خلیفه الله هست، خلیفه رب العالمین بود ربوبیت تامه داشته باشه. و کذالک لحال عبودیت و تامه است. تو این دعای عرفه از سجاد سلام الله علیه اونجا که عرض میکنه الهی احدی از من پستر نیست، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره و دونه ها، برای این که سراسر عالم را آیات الهی میبینه، خودشم که چیزی ندارد، میگه از من پایین تر دیگه احدی نیست. نه این که خود را به عنوان یه فرد ببینه، دیگرانم به عنوان افراد انسان ببینه، بگه من از همونو پسترم، دیگران رو به عنوان مزار الهی میبینه، بگه این همه هستن، ما رو تو هستن، اون چی که به شخص من برمیگردد اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بل دونه ها. این تو صحیفه سجادی مال حضرت هست. این چون ربوبیت او ربوبیت تام است، در جهان خلافت عبودیت او هم عبودیت محض است. خود حضرت مثل آینه اگه بخواد حرف بزنه، حضرت مظهر است، همه را نشون میده، نه ظاهر است. بعد خود آینه اگه بخواد حرف بزنه، بگه خدایا این همه رو که من نشون دادم از خود هیچ ندارم. خب راست میگه دیگه. حالا اگه بنا شد ما یه آینه داشته باشیم به قدر کیهان، یعنی به قدر نظام هستی، بعد این آینه یه روز خواست حرف بزنه، میگه از من فقیرتر احدی نیست، من هیچ ندارم. درستم میگه و کذالک لحال عبودیت و تامه و همات فلو تهملو هازه الابیات علال کامل تکونو سیهن و علا غیره ایزن کذالک. اگر این ابیاتی که مصنف گفت بر انسان کامل حل بکنید، خب معنی بازتری دارد، و اگر بر غیر انسان کامل حمل بکنید قابل تصحیح هست، منتها به نسبت، چون اون بحثی هم که قبلا داشتیم که خود را مطرح میکرد، خود را به عنوان انسان مطرح میکرد، به عنوان خلق مطرح میکرد، نه به عنوان که ابن عربی است، اشعاری هم که قبلا داشتیم. حالا پس مرحله اول اینه که انسان دو حال دارد، مرحله ثانی حکم این دو حال است. بله؟
اگر همیشه بر انسان کامل همون ضمیر و امکان ربن کان فی عیشت ونک،
اگر خود را ببیند بله، اما نمیبیند که، لذا فهمید اگر دیدی خود را، این چیز میکند، حکم رؤیت عبودیت ربوبیت میکند.
در اون مقام در انسان کامل محال است این حرف است.
حالا فین کان عبدن کان بالحق واسی، پس مرحله اول این بود که انسان دو حال دارد و دو جور حرف میزند. حالا مرحله دوم بیان حکم این دو شأن است. فرمود فی این کان عبد کان بالحق واسع، یعنی فی این ظهر العبد به صفت العبودیه کان واسعا بالحق قادرا علی الاشیاء بحوله و قوته و لا یطالبه احد بالصفات الکمالیه التي للحق، این بدهکار کسی هم نیست، برای اینکه داعیه ندارد، بدون بدهکاری خیلی احسان به دیگران میکند، چون به صفت ربوبیت ظهور میکند و بسیار از کاران انجام میدهد بدون ادعا. ولا یطالبه احد بالصفات الکمالیه التي للحق، اما به این کان ربن کان فی عیشهی زن کن، اگر چون جب دایی ربوبیت داشت به زحمت میفته. چرا؟ چون طلبکارا زیاد میشوند، او هم که قدرت ندارد و در زحمت میفته. ای فی تعب وزیق لانه یطالب بالاشیاء حین اذن فیعجز عن الاتیان بها. نه دیگه، انسان کامل این ادعا رو نمی کند. چیز هست، اگر هم مطالبه بشود چون مظهر تام است انجام میداد. فمن کونهی عبدن یرا عین نفسهی و تتسع الامال منه بلا شکی. برهانی مسئله هم ذکر میکند. در مرحله دوم که حکم این دو شأن را ذکر میکند، برهان این دو حکم هم ذکر میکند. چرا اگر کسی ادعای ربوبیت نکرد فقط عبد محض بود راحت است؟ مگه وقت عبد محض بود شرح سر دارد، خود را در کنار مولا میبیند، داعیه‌ای هم ندارد، به امید قدرت حق و علم حق زنده است و از اون دریای بیکران هم بهره ای میبرد. فمن کونهی عبدان یرا عین نفسهی که عجز است و ذلت است و قصور، اونگاه و تتسع الامال منه، بلا شکی امیدهاش فراوان است به خدای خودش، چون عبد جز به مولا به احدی تکیه نمی کند. این که تو اون بیان تست امیر سلام الله علیه هست به این که حلی یرحم المخلوق الا الخالق، حلی یرحم العبد الا المولا و امثال ذلک، یعنی عبد از اون جهت که عبد است جز به مولای خود به احدی تکیه نمی کند. ای یرا ای نفسه العاجزه و تتسی و آماله الى موجده، اما و من کونهی ربن یر الخلق کلهو یطالبهو من حضرت الملک و الملکی. اگر ادعای ربوبیت کرد یعنی مدعی عبودیت دیگران است، و اگر مدعی عبودیت دیگران است باید طبق این ادعای خود برهان اقامه کند، نیاز سایر افراد برآورده کند دیگر، و حال که مقدورش نیست. ای من حضرت عالم الملک به ضم میم همین عالم ناسوت، و الملک به فتح میم به سکون لام و با عالم ملکوت است. و انما یطالب اهل الملک و الملکوت برای این که لانه خلیفتون علیهم، به حسب ادعای خود خلیفه است، این صغرای قیاس، لانه خلیفتون علیهم، کبرای قیاس هم اینه که بر خلیفه لازم است که نیازهای حوزه استخلافیش انجام بدهد، پس بر این شخص لازم است که نیازها را برآورده کند در حالی که قادر نیست. لانه خلیفتون علیهم، این یک مقدمه، یجب علیه، این علا زاید است، یجب علیه ایصال و حقوق رعایا و اعطاء ما یطلبون منه، که این نتیجه است به کبرا متوی است. او خلیفه است و بر خلیفه ایصال و حقوق حوزه خلافت واجب است، پس بر این شخص ایصال و حقوق حوزه خلافت واجب است در حالی که ندارد. خب بسیار خوب، پس در حقیقت نشانش همون است که در قبال نعمت‌های دیگران هم خاضی است،
یعنی در توصیف بنا خودش را، اما این خیال نشه بداعی مدح، بداعی صفات خودش
داره. بله، نشانش اینه که اگر چیزی را نمیداند فورا خضوع میکند. اون وقت یجب علیه ایصال و حقوق رعایا و اعطاء ما یطلبون منه به حسب استعداد داده، و یعجز اما طالبوه لذا تر بعض العارفین بهی یبکی. اگر ادعا کرد دیگران را عبد میپندارد و خود را رب میگمارد، اون وقت عاجز میشود از اون چرا که دیگران مطالبه کردن، و یعجز اما طالبوه لذا بله، اما راست میگوید ولی عجز ذاتیش کفاف نمیدهد، خب ندارد بدد دیگه. او برای اینکه بخواد راحت باشد بی ادعا کار بکند، هم خدمت کرده است هم به زحمت نیفتاده، فی زن کن ویش، این زحمت است. و یعجز اما طالبوه لذا ترا، این ترا یا افتاده است، حذفت الیا، نه تا، حذفت الیا لشه برای ضرورت شعری، یا اگر نظر صنعت شعری ضرورتی ندارد برای تخفیف هست شد. نخیر، لذا ترا بعض العارفین بهی یبکی، که کسانی که به این مقام رسیدن می نالن. فی بعض نسخ لذا کان بعض العارفین بهی یبکی. خب مرحله دوم که تمام شد نوبت مرحله سوم میرسد که پایان بخش یای تره هست. تره، بله تره، الان تره ضبط شده است و فعل مضارع یا دارد، تره است. تره تره بله. میفرماد به این که من نوبت به مرحله سوم میرسد، میفرماد به این که میخواد خدمت بکنی، رنجم نبری، ادعا نداشته باش. فکن عبد رب لا تکن رب عبدهی، پس بنده رب باش. رب مطلق خدای سبحان است، رب بنده او نباش که خود را بر دیگران افضل بالاتر بدانی و رب بنده خدا بدانی که خدا دارد او رو می پروراند، ادعاش مال تو مونده است. فکن عبد ربن، رب اندل اطلاق ذات اقدس اله است. ولا تکن رب عبدهی، مثلا زیدی که در تحت ربوبیت الله دارد اداره می شود، تو رب بنده الله نباش، برای اینکه او رو که خدا دارد اداره می کند باید اداش برای تو می موند. ولا تکن رب عبد خدا، اگر این چنین بودی فتذهب به تعلیق فی نار و سبکی، متعلقاً متدلیاً آویخته به سمت آتش می روی و منسبک می شوی و گداخته می شوی، ریخته می شوی. این ریختگرا اگر بخواهن چیزی را در کوره ها داغ کنن و ریخته کنن، متعلقه به نارش می کنن. ای لا تظهر الا به مقام العبودیه، که عبودیه امون عبودیت بلا افک باشد صد در صد. فانه اشرف المقامات و اصلا محمد الافات. قال رضی الله عنه مصنف، این شعر قبلا هم از ابن عربی نقل شد، که لا تدعونی الا بیا عبدها فانه اشرف اسمایی. در اونجا قبلا همین شعر خونده شد، اونجا بیا عبده اصلاح شد. حالا چون اصل ضبط معلوم نیست دیگه، حالا عبدها یعنی عبد اون صفت ربوبیت یا هرچی هست، یا اینکه مذکر بود برای ضرورت شعر زمین رو مثلا عبده گفتن. ولا تظهر به مقام ربوبیه، چرا؟ برای اینکه اگر به مقام ربوبیت ظهور کردی، خدا غیور است. فإن الرب غیور فیجعلك من اهل الویل و الصبور، یعنی اهل هلاکت. چه اینکه فرمود، این از حدیث قدسی است که فرمود العظمت و ازاری و الکبریا و ردایی فمن نازعنی فیه ما ادخلتون نار. این تموم شد. میفهمد این مصرع آخر معناش این است که قوله فتذهبو، فتذهبو به تعلیق، این باب با ملابسه است، ای ملتبسن به تعلیق فی النار، فل با او با الملابسه، یا نه با سببیه است، او با سببیه است، ای فتذهبو به سبب تعلق که به ربوبیه فنار به تستبکو فیا، ریختی می شوی در او. مطلبی که هست اینه که در جریان آفرینش به همت در فتوحات جلد اول صفحه 259 فل جمله مطلب آمده است، اما نه اون مطلب وسیعی که در فصوص است. جلد اول فتوحات از این فتوحات 4 جلدی صفحه 259 این مطلب را دارن. البته این مطلب مکرر در فتوحات هست و اون مطلب غیر از آنچه که در فصوص آمده بحثش گذشت. اون مطلبی که در فتوحات در جلد اول صفحه 259 هست این است که کاری که در آخرت می شود در دنیا برای بعض الخواص می شود. بیان و ذالک این است که اونچه که در فصوص گفتن این بود که فرمودن که کاری که در دنیا دیگران در حوزه خیال انجام میدهن، اهل معرفت در خارج از خیال انجام میدهن. حرفی که در فتوحات دارن این است که میفرمون کاری که بهشتیان در بهشت دارن، اهل معرفت در دنیا دارن. در بهشت بهشتی هر چه بخواهد می آفریند، یعنی لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این به تعبیر لهم ما یشاؤون فیها که اراده را در طول علل قرار داد، همان است که در بعضی از روایات رو به صورت مرسل این چه این تطبیق شده است که مؤمن در بهشت هر چه را بخواهد یقول له کن فیکون. و در ذیل آیه یفجرونها تفجیرا هم این مسئله رو بعضی از اهل تفسیر گفتن که چشمه های بهشت تابع بهشتیان است. این چه نیست که نظیر دنیا باشد که در دنیا انسان تابع آب و چشمه است، هر جا چشم و آب هست انسان مسکن می گزیند، ولی در بهشت هر جا انسان هست چشمه می جوشد، یعنی با دستش خط می کشد چشمه می جوشد و آب می جوشد. که یفجرون ها تفجیر، نظیر چشمه ها و آب ها و درخت های دنیا نیست. پس در بهشت هر چه بهشتی طلب کند یافت می شود، همون معنا برای مردان خاص در دنیا فعل جمله هست. البته این اصل به این معنا اشاره نکردن در فتوحات که عارف به همت خود چیزی را خلق می کند. فرمود به این که با اراده چیزی خلق بشود، این در بهشت هست، ولی بعضی از افراد در دنیا که اصحاب العین، اونه که چشم بد دارن، اینا می توانن اثر سوء بگذارن، اینا که صاحب العینن. چیزی که در فتوحات هست، در چند جام هست، ولی ما تو روایات هنوز برخورد نکردیم، این است که ایشون می فرمان همون طوری که برای بهشتی ها این است که هر چرا اراده کردند و آرزو کردند حاصل می شود، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یا فیها ما تشتهی انفسهم و تلذ اعینهم، در جهنم هم اینجور است. یعنی هر چه که در دل جهنمی ها خطور کرده است که مبادا فلون عذاب دامنگیر ما بشود، خطور همان و تحقق همان. از هر چه ترسیدند دام او می افتند. این در چند جا هست، یکی همین جلد اول صفحه 259 هست. تو روایات هنوز نرسیدیم به این مطلب که آیا در جهنم هم همین طور است که هرچی اینها ترسیدن به دام همون مبتلا می شوند، یا فقط یه عذاب مشخص دارد که اونجا هم با خاطر شیاف می شود یا نه. اما درباره بهشت قرآن هست، روایات هست، کلمات اهل معرفت هست، سخنان مرحوم آخوندم هست. مرحوم مرتضی دارد به این که این ما کل ما یتمنى المرء یدرکه، این سخن در دنیا درست است اما در آخرت نادرست است. هر چه بخواهد یتمنى المرء یدرکه. در دنیا البته به دنبال این به مصر مثل دیگر هست که تجری ریاح به مالا تشته سفنو، نشون میدهد که شاعر میخواد بگوید که در دنیا کارها به دست اراده و آرزوی انسان نیست. لیسه به امانی یکم، لیست به امانی یکم، امثال ذلک. اما در آخرت هر کس هر چه بخواه آرزو بکند میرسد، منتها مردان الهی جز حق و خیر چیزی امنیه اونها نیست، آرزو اونها نیست. موارد دیگری حالا ممکنه که هم باشد. این مسئله به این وضع معلوم است در فتوحات باشد. اگر چون چه این حاضر مسئلهی که بحثش گذشت به کل مجموعه بخورد با اون متن بعدی که دیروز خونده شد، فإن تلک الحضرت التي يبقى لك الحضور فيها، این درست است. ولی اگر این مسئله به خصوص این جریان رد دعوا بخورد، با متن بعدی هماهنگ نیست، ولی با کل مسئله یعنی این مجموعه بخورد، با متن بعدی هماهنگ است. حالا اگر خدا توفیق داد فردا ان شاء الله به جنبندی این فصل اسحاقی بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.